چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
هم دعا کن گره از کارتو بکشاید عشق، هم دعا کن گره تازه نیفزاید عشق. قایقی در طلب موج به دریا پیوست، باید از مرگ نترسید اگر باید عشق. شمع روشن شد و پروانه در آتش گل کرد، می توان سوخت اگر امر بفرماید عشق. پیله رنج من ابریشم پیراهن شد، شام حق داشت به پروانه نمی آید عشق. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در گفتگوی فرهنگی امشب و بازه زمانی 60 دقیقه پیش رو تلاش میکنیم مطابق رسم معهود و سنت مألوف در این برنامه کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو پاش رو به عرصه و جولانگاه گفتگوی فرهنگی باز کنیم و در همراهی و همدلی با کارشناسان، مهمانان خبره و خریتی که شرف حضور دارن در استدیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما قسمت بکنیم. پیش از آن که عرض کنم در برنامه امشب قرار است که بر چه نمطی بحث هامون استوار باشه، اجازه میخوام که دو نکته رو ولو به تکرار برای شنوندگان و پروپا قرص این برنامه، اما به احترام نازنینانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان گفتگوی فرهنگی پیوسته باشن عرض بکنم. نخست آن که سامانه پیام کوتاه 30010-35 و شماره آشنای رابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام تردیدی نداشته باشید که یکان یکان آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره و اونها در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام برمیدارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید و در دیگر سو اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه های محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو به هر دلیلی اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه و روز و ساعت می توانید اون برنامه رو بارگیری کنید و در هر فصل و فضایی که این فراغت برای شما حاصل شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم میشه قفلت از مستندسازی در ادبیات انقلاب هست. با دستانی پر و آرزوهای فراوان بر دل، زورق امیدوار این بحث رو به بحر گفتگو میندازیم به امید آنکه به ساحلی امن و آرام برسه. با افتخار در استدیو از جناب دکتر رضا رسولی، عضو محترم انجمن قلم ایران و مدرس دانشگاه، همچنین جناب سید عباس سید ابراهیمی، مستندساز حوزه انقلاب، میزبانی میکنیم و از طریق خطوط ارتباطی جناب دکتر محمد رضا وحیدزاده، مدیر گروه ادبیات پایداری دانشگاه سوره، همدل این برنامه است و میزبان صدای گرمشون. جناب دکتر رسولی، شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز به خیر و شادی و شادکامی. امیدوارم شب شورانگیزی و پیش رو داشته باشید.
امید، بسیار سپاسگزارم. جناب سید ابراهیمی بزرگوار، وقتتون به کام و به دل، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هست.
بسیار عالی. و همچنین جناب دکتر وحیدزاده بزرگوار، به شما هم درود میفرستم، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
سلام علیکم، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، شنوندگان محترم برنامه و دو کارشناس عزیزی که در اونجا حاضر هستن و دورادور سلام گرم خودم و خدمتشون تقدیم میکنم.
سپاس از مهر شما. مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم بنا به رسم ادب از آقای دکتر رسولی و جناب سید ابراهیمی. اجازه میگیرم بحث رو نخست با جناب دکتر وحیدزاده آغاز کنیم، سپس به شکل مشترک با هرس عزیز همدل خواهیم بود. تاریخ پر شکوه انقلاب اسلامی و در نگاه کلانتر تاریخ هر کشور و جامعه برای ماندگار شدن و آینگون و امیدوار به انتشار اون در میان نسل‌های فردا و فردا و فرداهای نیامده به مکتوب کردن اون برمیگرده. بخش ماندگاری که در حقیقت در پس پشت ما و تمام کسانی که در این جهان اسیری زیست می‌کنیم و بنا به مشی و قضای الهی روزگاری تسلیم آفریدگار میشیم، آنچه که از ما به یادگار میمونه اگر که بناست رد و امضا و نشانه و خطی باشد، اگر ماندگار شود و مکتوب، بی هیچ تردیدی قابلیت رصد بیشتر و البته شناسایی فرهنگ گذشتگان رو برای ما فراهم میکنه. از دوران بهمن 57 انقلاب شکوهمند اسلامی به فاصله بسیار کوتاه وارد شدن به جنگ تحمیلی 8 ساله و آنچه که در طی بیش از 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته، شاهد ایثار، جانفشانی‌ها، فداکاری‌ها و فراز و فرودهای مختلفی در تاریخ کشورمون بودیم که آنها هرچند بخشیش ثبت شده اما فصل مهمی هنوز مخفول باقی مونده و دریغ که بسیاری از راویان آن روزگار رو به سبب همان مشو به قول معروف گفتن قضیه الهی و قدر او از دست داده ایم. اما طی یک دهه اخیر به ویژه مقام معظم رهبری تاکید ویژه‌ای در حوزه ثبت آنچه که در تاریخ انقلاب ما بوده در حوزه کتاب و کتابخانی داشتند. ادبیات انقلاب فصل مهمی از فعالیت خودش رو طی یک دهه اخیر بر محوریت مستندسازی استوار کرده، اما آنچه که تا کنون صورت گرفته شاید قطره ای از اقیانوس موجود باشه. با این رویکرد جناب وحیدزاده شما رو مستقیم با تیتر برنامه خطاب قرار میدم. آیا در حوزه مستندسازی ادبیات انقلاب قفلتی در طی این بازه زمانی 4 دهه خاصه یک دهه اخیر صورت گرفته است یا خیر؟
هم بله هم خیر، به جهتی و از منظر دیگری. ببینید، انقلاب اسلامی خب یک اتفاق تاریخی مهمه که در ساعت‌های مختلفی ظهور و بروزاتی داشته، از جمله در عرصه هنر و ادبیات که ما طی همه این سال‌ها، طی این چند دهه شاهد رشد و شکوفایی این عرصه بودیم و نویسنده‌ها و هنرمندان و شاعران اهل قلم بسیاری با تنوع سبکی، با نگاه‌ها و رویکردهای مختلفی و همه زیر سایه انقلاب اسلامی، یعنی در ذیل گفتمان اصیل انقلاب اسلامی بالیدند و آثارشون به ظهور رسیده. و خب طبیعیه که ما نیازمنده، مثل هر جامعه دیگه، مثل هر ملت دیگه، مثل هر ملتی که قدر میدونه گنجینه‌هاش رو و این میراث فرهنگی و میراث معنوی رو باش ارزش قائله، نیازمند ثبت و در واقع ماندگارسازی این گنجینه ارزشمندی. از سوی اتفاقاتی رخ داده و از همون سالهای نخست، جالبه که از همون سالهای نخست گامهایی برداشته شده که نباید اونها رو نادیده بگیرید. بله. و مقفول به واقع بشن. از سوی دیگه نه، با توجه به حجم کارهایی که صورت گرفته و گستره وسیعی که داره، اگه بخواییم به نسبت اون نگاه بکنیم، بله ما شاید از یه قفلت بتونیم اسم ببریم و از ضرورتی که ایجاب میکنه بیش از این و با شتاب بیشتر و با همت بیشتر برای مستندسازی این عرصه تلاش های صورت بگیره. و این هم حالا به دو دلیله، یعنی اگه بخوایم یه جوری آسیب شناسی هم بکنیم، در ریشه هاش رو بررسی بکنیم، به دو دلیله. یکی شاید ویژگی فرهنگی جامعه ایرانی باشه که حالا من در واقع اینو خیلی هم منفی نمیخوام بدونم، یه ویژگیه که خیلی
اتکاش به سنت تاریخ شفاهی منظورتونه؟
بله، بیشتر به سنت تاریخ شفاهی اتکا داشته از گذشته ها، از پیش از این، یعنی از شما از قرون گذشته هم که نگاه بکنید خیلی از اینها سینه به سینه نقل شده. بله. و در فرهنگ عامه ریشه داشته و ما شاید مثلا اونجوری که اقتضای دنیای امروزه و همه چیز رو ثبت و با دقت و با یه ضابطه‌ای و یه اصول علمی همه چی رو دسته‌بندی میکنه، شاید خیلی توجهی نداشتیم این از سوی. و از سوی دیگه ما درگیر حجاب معاصرت بودیم، یعنی شاید خیلی از عزیزانی که در صحنه بودن و خودشون جز افراد تاثیرگذار و در واقع جریان ساز این ماجرا بودن، به خاطر همین زنده بودن این جریان، به خاطر پویایی و شتابی که داشته، شاید همین حجاب معاصرت باعث شده که به این موضوع خیلی توجه نکنیم و اون اهتمام لازم رو نداشته باشیم. من یکی تو مثال میخواستم بزنم، نمیدونم اگه وقت داری اون مثال
رو هم اجازه بدید ما رویکرد دوستان رو هم داشته باشیم. در فراز دوم با شکل مستاقی با شما همدل خواهیم بود.
من در خدمتتون.
خدمت طریق ماست. صبر و تحملتون هم پای خطوط ارتباطی تمام قد تشکر میکنم. خب جناب رسولی بزرگوار، نخست اگر در راستای فرمایشات جناب دکتر وحیدزاده چه در تعریض چه در تکمیل نکته ای هست بفرمایید، چون ایشون در همین ابتدای امدریشه آسیب شناسی رو باز کردن با همین رویکرد شما رو خطاب قرار میدن.
از کنم من سه نکته باید در تکمیل فرمایش آقای دکتر وحیدزاده به سمع شنوندگان محترم برسونم. یکی این که ما به یک گزاره قطعی باید اعتقاد داشته باشیم و اون هم این که دست هنر و ادبیات نباید از مستندنگاری وقایع تاریخی، خاصه وقایعی که در چارچوب سری تحولات، تغییرات و اثرات اجتماعی، چه اثرات مثبت چه اثرات منفی، جامعه به خودش همراه میکنه و گاهی باعث تغییرات بزرگ و عظیم اجتماعی میشه. در واقع انتظار داریم با وجود ده ها شاعر، نویسنده و اهالی هنر، ادبیات و اهل قلم، مستندنگاری در این گستره رقم بخوره. دو، در مورد قالب‌های مستندنگاری در گستره ادبیات باید به این توجه داشته باشیم که منظور ما از ادبیات و تصریح کنیم که منظور ما از ادبیات یعنی شعر، ادبیات داستانی، ادبیات سینمایی، ادبیات نمایشی، خاطره نگاری، بله، تاریخ شفاهی و زندگی نام نویسی. اما در تعویض یا به عبارتی تکمیل فرمایش‌های دکتر وحیدزاده باید بگم که ما متاسفانه در خصوصا جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی مستندنگاری در حوزه ادبیاتمون محدودیت‌های خیلی زیادی رو برای خودش فراهم کرده و به طور سنتی در دو قالب، یک تاریخ اسلام، دو دفاع مقدس، در واقع محدود شده. دیگه تحولات علمی، تحولات اجتماعی، موضوعاتی مثل عدالت، مسائل اجتماعی مثل تغییرات آموزشی یا تحولات ورزشی و سیاسی یا اتفاقهای اجتماعی مثل آشوبها، شورشها یا هر فراز و فرود نامیمون دیگه‌ای در ادبیات ما تجلی جدی نداره که نویسنده و شاعر ما بخواد به این موضوعات بپردازه و در حافظه تاریخی ملت ایران اونها رو در واقع ثبت و ضبط بکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. خب جناب سید رحیمی بزرگوار، من نکته ای از زبان جناب رسولی بزرگوار شنیدم که بسیار حائز اهمیت و البته جالب توجه بود، اون هم محدودیت هایی است که ایشون اشاره کردند که حوزه مستندنگاری در دو شاخه تاریخ اسلام و دفاع مقدس متمرکز شده و دیگر شاخه ها رو از دست داده یا حداقل مورد غفلت واقع شده. اگر با این انگار شما هم موافق هستید دلایل اون رو میفرمایید، ناخواسته بوده یا خواسته پشت این مهم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من خدمت آقای رسولی اینجا سلام عرض کنم. آقای رضای وحیدزاده را سلام عرض میکنم خدمتشون و مشتاق دیدارشون است. عرضم به خدمتتون که ولی من تو این حوزه فکر میکنم یه خورده مثلا ریشه‌ای تر اگه بخوایم نگاه بکنیم، چون بحث اسم غفلت توی تیتر و موضوع گنجونده شده، یه نکته رو من حس میکنم شاید ازش غفلت شده توی بحث موضوعی که انتخاب شده، اونم اینه که به هر حال مستندسازی شاخه‌ایه که ما تو حوزه انقلاب اسلامی خیلی زود تونستیم توش مثلا یه حرکت مثبتی انجام بدیم، تقریبا فتح کنیم یه سری قله ها رو، نه قله های قطعی و نهایی، ولی از همون مثلا زمان جنگ، حالا مثلا ما توی فیلم های داستانی اینا یه خورده ضعف داریم نسبت به سینمای روز دنیا و فلاینه که کم و کنم شاید باشه تو فاصله کمتر شده، ولی توی حوزه مستند ما از همون زمان جنگ تقریبا با کاری که شهید آوینی کرد توی روایت فرد تونستیم یه مستند تراز انقلاب اسلامی که ابداع بچه های انقلاب و بومی شده است و توی دنیا هم اتفاقا میشه به عنوان یه اثر خوب و عالی مطرحش کرد و تقریبا اون قله رو که شهید آبینی فتح کرد ما تو مستندسازی خیلی جلو افتادیم. مثلا حالا مثال آدم بخواد بزنه، مثل والیبال که یه چند سالی بود میگفتن مثلا ایران تو ورزش‌های تیمی قوی نمیشه و نمیدونم نمیتونن کار کنن و فلان اینا، ولی از اون موقعی که تونستن یه دفعه قله‌ای رو فتح کنن و یه موفق دیگه، از الان میبینیم افتاده روی روال موفقیت. یعنی به هر حال والیبال ایران جزو والیبالای خوب دنیا مطرح شد. توی مستندسازی هم این اتفاق به نظر من با کاری که آوینی توی دوران جنگ و روایت فتح کرد افتاد. یعنی ما از لحاظ مستندسازی تونستیم یعنی قبول کنیم که میتونیم موفق باشیم. حالا بعدش ظاهرا یه دوره فترتی داشتیم که یه خورده کم شده بودین، ولی الان تقریبا مثلا از توی دهه 90 به بعد الان باز میبینیم که خیلی گروه های موفق مستندسازی دارن کار میکنن و اثرات خوبی تولید شده تو موضوعات مختلف. و اینکه من به نظرم نمیشه خیلی ما احساس ضعف کنیم تو این، ولی موضوعات انقدر زیاده که هر جا پرداخته هم شده حتی باز احتیاج به کار هستش و اینها. به اینکه حالا چرا رهبری تأکیدایی دارن بعضی موقعا که یه مثلا هولی میخوام بدن این داستانو، اون حالا ایشالا تو دور بعدی من بخش شد خدمت.
بسیار عالی. خب ارتباط ما با جناب دکتر وحیزاده قطع شده، حداقل همکارانم این اعتراض دارن تلاش میکنن. حالا اگر که تمایل دارید جناب دکتر رسولی، چون بنا بود که وارد نگاه مستاقی بشین و البته جناب سید ابراهیمی شاید فتح باب کردن با اشاره به مستند درخشان روایت فتح با همراهی و همدلی سید شهیدان اهل قرم شهید آوینی، اگر نه که حالا رو کردی که ایشون در حقیقت پاش رو پیش کشیدن، یعنی توفیقات ابتدایی که بوده، حالا دوره فطرتی که به وجود اومده و باز جریانی که بار دیگر به احیای این مهم انجام میده و در نهایت هم تذکاری که از زبان مقام معظم رهبری برای شاید تشویق و تهییج بیشتر طبق فرمایش ایشون عنوان شده. در خدمت
از کنم واقعیت اینه که رهبر انقلاب به عنوان نفر اول حاکمیت منطقا سیاست های کلی، خطوط کلی رو در موضوعات مختلف تفسیم میکنن، گاهی هم به دلیل، یعنی خیلی از اوقات به دلیل حزم و دوراندیشی خودشون نسبت به بعضی از موضوعات خاص، از جمله همین بحث امشب ما در مورد مستندنگاری هنر و ادبیات در مورد وقایع مهم تاریخی و تحولات اجتماعی اشاره تأکیدی دارن. اما فارغ و فراتر از در واقع و در تکمیل نگاه ایشون و ترسیم کلی سیاست های کشور و نظام، دستگاه های فرهنگی هستن که باید شاخص های مجرا رو تفسیم بکنن، تبیین بکنن و در کنارش انگیزه آفرینی بکنن. من نویسنده، من شاعر، من مستندساز، من فیلمنامه نویس باید انگیزه بیشتری پیدا بکنم برای اینکه بتونم در مورد تحولات اجتماعی، در مورد ماجراهای جامعه، در مورد اتفاقهای خیر و شر و در مورد آینده این کشور و سرزمین که مبتنی بر حال و اکنون ما هست اثری رو تولید بکنم. قبل از اینکه اون انگیزه رو داشته باشم باید آگاهی داشته باشم.
بله.
وقتی
بله.
من نسبت به اهمیت موضوعات آگاه نیستم، وقتی هنوز خودم به لحاظ آینده پژوهی هنر و ادبیات نمیدونم این اتفاقی که در جامعه من داره میفته، اتفاقی که در فرآیند تحصیلات در واقع اجتماعی میفته، اتفاقی که در حوزه ورزش، سیاست، اقتصاد، نوسانات مالی، پولی، چه میدونم اتفاقایی که در عرصه‌های اجتماعی داره میفته، مبحث بسیار مهم و حیاتی جمعیت که موضوع خیلی مهم ماست، وقتی من هنوز از اولویت این و جایگاه این اطلاعی ندارم چه میتونم بکنم؟ چه انتظاری که از من اثری بخوام در این زمینه خلق بکنم؟ حالا آگاه شدم، نیاز به تشویق دارم، نیاز به حمایت دارم. حمایت کی باید انجام بده؟ شخص رهبر انقلاب خودش بیاد تک تک مثلا شعارها رو پیدا کنه، انجمنها، تشکلها، انجیوها، سیبیوها رو پیدا کنن، برن مثلا ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانا، بیش از 1000 تا شهر داریم ما. خب این کار منطقا و عقلا قابل در واقع تحقق نیست. اون دستگاه فرهنگی که باید بیاد به موضوع مستندنگاری ادبیات در مورد تحولات جدی روز جامعه ضریب بده، اهمیت بده، حمایت کنه. مثال میزنم، خیلی سال تو کشور ما جایزه مهم ادبی جلال توسط وزارت ارشاد برگزار میشه که به هر حال جایزه فاخر و مهمیه. یه بخش خیلی خوبی داره، بخش ادبیات مستند. از این دست کارها باید تشویق اهل قلم و هنرمندان باید بیشتر صورت بگیره تا هنرمند بعد از آگاهی پیدا کردن از اولویت تحولات انگیزه بیشتری پیدا بکنه برای خلق اثر در این زمینه.
با جمله پایانیتون جناب دکتر رسولی زاویه دارم، چون متاسفانه شوربختانه، شاید هم از زاویه دیدی برخی از دوستان خوشبختانه، آن تاثیرگذاری که مسئله به نام جوایز ادبی در دیگر کشورها داشته و دارند در کشور ما نیست. عموماً حتی شکل انتخاب آثار در بزرگترین جایزه ادبی کشورمون مثل جلال، مهمترین جایزه ادبیمون مثل کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، همواره با نقدهای تندی از سوی کسانی که کاندید بودن و برگزیده نشدن، و یا گاه در حقیقت این نگاه که بیشتر حالا اعضای هیئت داوران تمایل به یک جبهه فکری یا یک نگرش بودن، برای همین یک دستی آثار رو ما در برگزیدگان شاهد هستیم. این رو بازار کتاب هم تایید میکنه که وقتی روی جلد یک اثر مثلا میخوره برگزیده جلال، برگزیده کتاب سالشون، در تیراژگان و در فروش اون تاثیر نمیذاره. درست در نقطه مقابل وقتی تقریض مقام معظم رهبری ما در کنار یک کتاب میبینیم، به شدت اون کتاب مورد اقبال و استقبال قرار میگیره، چرا که حداقل نگاه عدالت محوری که شخص رهبر داره رو عموم مردم پذیرفتند. اما حتی جامعه ادبی ما هم هنوز به نگاه عدالت محور جوایز ادبی اونگونه که شایسته و بایسته اعتبار این جوایز، شأن و جایگاهشون هست، حداقل اون چیزی که شواهد عمل نشون میده پی نبردن. از سوی دیگه جناب سید ابراهیم شما رو خطاب قرار میدم. نکته بسیار مهم و ظریفی که پیش از این بارها در این برنامه هم تکرار شده، مبنی بر لزوم سیاستگذاری سیاستمداران و دولت مردان عرصه فرهنگ و هنر. خب دولت‌های مختلف هر یک به سبب عمر کوتاه صندلی‌های مدیران که حد اکثر 4 سال است اگر که کل مدت بر اون صندلی باشن، تلاش می‌کنن که بر کمیت کارنامه فعالیتشون بیفزایند، و هرچه اون کارنامه قطورتر باشه گویا قرار است که دولت موفق‌تر حداقل در اذهان عمومی خودش رو نشون بده. برای همین هیچ وقت سیاست واحدی رو ما در حتی در حوزه مستندنگاری شاهد نبودیم. از سوی دیگر سیاست‌های جزیره‌ای است که مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ایکس هیچ وقت با بنیاد شهید، هیچ وقت با معاونت فرهنگی مثلا فلان ارگان یا حتی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی همسو نبودند، و این فقط اتلاف زمان و انرژی بود، و در نهایت آنچه که به جای نرسید البته فریادی بود که در قالب چنین نقدهایی منتشر شده. به هر حال آگاهی سازی و آگاهی بخشی قرار است که کی و چگونه توسط چه کسانی صورت بگیرد.
حالا از همون جایی که صحبت قبلیم تموم شد جواب شما رو تقریبا سعی میکنم از همونجا بدم. یه خوبی که میگم تو این مخصوصا تو این دهه 90 اتفاق افتاد، ده. یعنی از اواخر دهه 80 و دهه 90 اتفاق افتاد، دقیقا همین مشکلی که شما میگین رو تقریبا تونسته تا یه حدی برطرف بکنه. نهادهایی شکل گرفته تو این دهه اخیر مستقیما مربوط به حوزه حالا مستندسازی و مستندنگاری که اینا تابع دولت نیستن، و این اتفاق خیلی خوب شده توی فضای مستند ما. یعنی حالا چون شما اسپوردین یه جایی مثل حوزه هنری، یه جایی مثل مثلا اوج، یه جایی مثل مثلا سفیر که اینا به نهادهای غیر دولت، یعنی حالا نه غیر حکومت ولی غیر دولت وابستن،
عمومی غیر دولتی،
آره، حالا برای سپاهن عموما یا واسه حوزه هنری که سازمان تبلیغات میشن و اینا، یه خوبی که دارن اینه که با تغییر دولت‌ها خیلی اینجوری تغییر نمی‌کنه، و به خاطر همین تونستن تو این چند سال اخیر به قول شما روی برنامه بلند مدتی برن جلو و موفقیت‌های کسب کردن انصافا. یعنی حالا شاید با یه دیده مثلا منتقدانه اگه آدم نگاه بکنه، مثلا شاید بگه مثلا شما از 100% آثاری که تولید کردین شاید مثلا 50%ش قابل قبول بوده،
بله.
ولی از نظر من اگه 50% آثار قابل قبول باشه خوبه اتفاقا، یعنی عالی نیست ولی باز یه مرحله رشد خوبیه. این از اون جهت به نظرم، یعنی الان امید به نظرم هست به حوزه مستندسازی و مستندنگاری به خاطر این مجموعه، وگرنه اگه قرار بود به قول شما ارشاد و دولت و اینا باشه به خاطر این تغییرات زودگذری که اتفاق میفته دولت ها خیلی اونچنان به جایی نمیرسید. نکته بعدی هم که حالا تکمله صحبت قبلیم بود و سوال شما، اون تأکیدی که رهبری کردن چند بار مداوم روی بحث تاریخ نگاری، مستند نگاری، مستند سازی اینا، یه نکته خیلی مهمیه که ما حالا چون همه قبول دارن بالاخره الان دیگه مشخص‌ترم شده، خیلی شاید چند سال قبل اگه میگفتیم شاید خیلی واضح نبود، ولی الان واسه همه تقریبا روشن شده که به هر حال ما در کنار جنگ‌های مختلفی که داریم تجربه می‌کنیم یه جنگ رسانه‌ای خیلی پرقدرت هم داریم می‌بینیم که تو این جنگ رسانه‌ای حتی معادلات کاملا عوض میشه. یعنی ما شاید بخش نظامیمون مثلا اگه قدرت داره، ولی اگه یه جاد کار رسانه‌مون ضعیف باشه حتی اونم قدرتشو کم میکنه توی میدان و توی فضایی که واقعی روبروش هستیم. یه نکته خیلی مهمی که تو فضای جنگ رسانه‌ای وجود داره روایت دست اول ارائه کردنه، یعنی اون چیزی که یه خورده من حس میکنم اون تأکیدی که رهبری دارن که توی بحث تاریخ نگاری، مستند نگاری فلا اینا که برید سراغش حتما، اون روایت دست اول. من یه مثال تو ذهنم میاد تاریخی، 1287 بله. که مجلس رو به توپ میبنده محمد علی شاه اولیا خوف و اینا و تعطیل میشه مجلس و مشروطه برای مدتی، یه بخشی از یه چند نفری مثل حسن تقی‌زاده و اینا میرن انگلیس، یعنی انگلیس اینا رو تقریبا جذب میکنه و میبره انگلیس. ادوارد براون که اونجا حضور داشته و کار میکرد تو حوزه ایران و اینا رو جذب میکنه. اولین پیشنهادی که ادوارد براون و تقی‌زاده میده که واسه این که بیاد اونجا و شروع کنیم، میگه بیا تاریخ مشروطه رو بنویسیم.
درست.
یعنی 1287 هنوز تازه 2 سال از مشروطه گذره و هنوز وسطشه، یعنی هنوز معلوم نیست تهشی میشه. اون اونجا میفهمه که روایت دست اول رو هر کی ارائه بکنه اونه که تو تاریخ میمونه و اونه که بعدن هر کی بخواد بخونه با نگاه و با روایت خودشون هم بعدن ادوارد براون کتاب نوشت راجع به مشروطه و روایت خودشون رو تقریبا تونستن غالب بکنن. این نکته ای که به نظرم توی این حوزه مستندنگاری هست و مثلا باز اگه بخوام اسم ببرم یه کسی مثل شهید آوینی رو تو حوزه دفاع مقدس و جنگ این کار رو انجام داد. یعنی اگه من الان حساب میکنم اگر مستندایی رو وطفت و شهید آوینی نبود توی زمان جنگ، شاید الان میشد تحریف کرد خوب فضای جبهه رو، یعنی بگیم آقا اینجوری نبوده حالا خیلی مذهبی باشن یا نماز شب بخوام بخونن،
نماز کدوم بوده،
آره حالا اینا هم رفتن جنگ و به زور بردنشون و پول دادن بهشون و نمیدونم خانوادهشون رو تهدید کردن، ولی یه روایت دست اولی شهید آوینی اومد ارائه که از دل جنگ و از داخل چادرای مثلا رزمنده ها و نماز شب خوندناشون حالاتشون دیگه کسی نمیتونه اینو تحریف کنه، یعنی اون دیگه ثبت شد به عنوان روایت دست اول. به نظرم این نکته مهمیه که حالا
بسیار بحث داره به جای جالبی میکشه. من کسب اجازه میکنم از هر دو سرور عالی مقام رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای کوتاه داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی شما نازنینان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها خاصه گفتگوی فرهنگی بی نهایت سپاسگزارم. آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه غفلت از مستندسازی در حوزه ادبیات انقلاب، جایی که از دو سرور عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب دکتر رضا رسولی عضو محترم انجمن قلم ایران و مدرس دانشگاه، همچنین جناب سید عباس سید ابراهیمی مستندساز حوزه انقلاب. در فصل نخست تلاش کردیم در کنار نگاه بی‌طرفانه‌ای که به حوزه مستندسازی داشته باشیم، همسو بشیم با فرازها و فرودها و نقد و نظری بر حوزه آسیب شناسی این اتفاق داشته باشیم. در خلال گفتارهای جناب سید ابراهیمی و در فصل نخست در خلال فرمایشات جناب دکتر وحیدزاده، هر از گاهی جناب دکتر رسولی مطالبی رو به روی کاغذ قلمی می‌کردند. من پرهیز می‌کنم از اینکه بخوام پرسشی بکنم، مبادا که از